خب کلام در صحیحه محمد بن مسلم بود و اینکه چه دلالت هایی میشه از این حدیث استظهار کرد. من محمد بن صحیحه روایت اول باب 3 از ابواب مایزد فی الخمس در بحث وجوب خمس معادن هست. من محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن معادن الذهب والفضة والصوف والحديد والرصاص فقال عليه الخمس جميعا. این روایت است که داره. عرض کردیم دو سه تا دلالت رو بحث کردیم. یکی این که اصل این که خمس در این معادن خاص این پنج معدن هست از این روایت استظهار میشه. اما بیش از این ما استظهار کنیم از این روایت که مطلق معدن خمس داره، این بعیده مگر به الغای خصوصیت، که این هم نکته ای نداره ما الغای خصوصیت کنیم در این گونه موارد، چون احتمال داره معادن خاص به لحاظ درآمدی که دارن، قنمی که درشون هست متفاوت باشن. لذا این استظهارش که خیلی توجیه نداره. بنابراین اون قدر متیقنی که از این روایت میشه استظهار کنیم یکی این بود که خمس در این پنج مصداق معدن ثابته، و اما دومی که عرض کردیم اطلاق این روایت در حل بحث قرار گرفت که دلالت میکند بر این که در معدن فرقی نمیکنه که مستخرج مخرجش کی باشه، بالغ باشه یا غیر بالغ، عاقل باشه یا غیر عاقل و امثال اینها. اینم بحث کردیم که آیا اطلاق داره این روایت، که عرض کردیم تابع این است که حکم وضعی استنباط بشه یا حکم تکلیفی و با خصوصیاتی که بحث شد. این دلالت دیگری هم که محل بحث قرار گرفت این بود که معدن در عرض مباهه باشه یا غیر مباهه، یعنی مملوک در سرزمین خودش معدن استخراج کرده یا نه، در سرزمین های از کنم مباهه بوده رفته معدن رو استخراج کرده، ولی اینکه کسی بگه در اون سرزمین ها مشروط به اذن امامه، ولی بعد از استخراج فرقی نیست، ظاهرش اینه که در معدن خمس است، به خصوص که اگر حکم وضعی باشه خیلی واضح حکم تکلیفی هم باشه دارن فرق نمی کنه، روایت اطلاق داره دیگه. علیه الخمس جمیعا سوا اونه که در عرض مملوکه باشه یا در عرض غیر مملوکه، این اطلاق جای مناقشه نیست. حالا یه چند تا اطلاق دیگه است بعد بحث بکنیم. یکی این که آیا نسبت به معونه سنه اطلاق داره که علیه الخمس، این که نگفته شده بعد المعونه یا قبل المعونه، کسر نکرده معونه سنه رو. اگه ما بودیم و این روایت گفتیم نمیشود معونه سنه رو کسر کرد دیگه، واضحه اطلاق روایت که علیه الخمس ولو قبل المعونه، یعنی برش واجه هم خمس تعلق میگیره به ما، هم بعد این رو طبیعتاً ادا بکنه دیگه، نمیشه معونه که سنه رو کسر بکنه و به تأخیر بندازه. بنابراین این روایت از این ناحیه دلالت داره. اما از ناحیه معونه تحصیل چطور؟ سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال علیه الخمس جميعا، یعنی خمس بشه خمس به اینها تعلق میگیره و معونه تحصیل هم کسر نشه. میشه یه همچین حرفی رو زد که بگیم بعضی هم این احتمال رو دادن دیگه، گفتن که اگر کسی معدنی استخراج کرد از کل معدن بعد خمسش رو بده و معونه تحصیل هم نمیتونه کسر بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه علیه الخمس، این معادن خمس داره، اگر کسی اخراج کرد بعد بدونه، لذا اگه صرف میکنه بره اخراج کنه، صرف نمیکنه از اول اخراج نکنه، بدونه معدن رو در آوردی یک پنجمش ملک امام سلام علیکم. لذا این احتمال رو در این روایت دادن و از این که علیه الخمس، به نظرم میاد مرموهای حایری در کتاب خمسشون این احتمال رو دادن که این حتی قبل کسر المعونه است، اگه عدل نبود که معونه، حتی معونه تحصیل هم نمیشد اخراج. اینجور ذهن هم که این لااقل این احتمال رو تو این روایت دادن بعضی که علیه الخمس دلالت میکنه بر این که باید خمس این پنج چیز رو بدید، ولو این که مأمونه تحصیل هم داشته باشه، از اصلش باید خمسش رو بدید، مأمونه تحصیل رو نمیشه کسر بکنه. میشه به اطلاق این روایت تمسک کرد که علیه الخمس بگیم قبل از اخراج مأمونه تحصیل. ما باشیم و جمود به لفظ همینه، سألت و ان معادن الذهب و الفضه و السفره و الحديد و الرصاص فقال علی الخمس همین دیگه، باید خمسشو بدید ولو قبل کسر مأمونه. مگر کسی یه استظهار دیگه ای بکنه بگه اینجا یه قرینه مقامیه وجود داره، یه قرینه لبیه وجود داره، یا به تعبیر دیگه ارتکازی وجود داره که اون ارتکاز به منزله قرینه متصله است. مرحوم شهید زاد خیلی جا روایات همینجوری تعبیر میکنن، میگن ارتکازات عرفی که متصل به خطابن، ارتکازات اجتماعی اینا به منزله قرائن متصله به خطابن، لذا تغییر میکنن خطاب رو. اگر کسی اینجوری گفت، گفت اون چیزی که مرتکز در ذهن متشرع و مخاطب این خطاب هاست اینه که خمس متعلقش فائده است، اگر کسی فائده نکرده نسبت به غیر فائده خمس تعلق نمیگیره. اونا اتفاهمید اگر کسی این ارتکاز رو قبول کرد، وقت ممکنه کسی بگه اون مقداری که خرج کردید که فایده نیست، فایده در معدا صدق میکنه، ولی این ارتکاز هم محل تأمله. یعنی بله اگر کسی معدن رو استخراج کرد کلن فایده ای نبرد، وجهی نداره بگن خمس معدن رو بده، اما نه معدن استخراج کرده فایده هم برده، بعد از مأمونه فایدهش کمتره، قبل از مأمونه فایدهش بیشتره، منافات نداره به این که بگن یه همچین ارتکازی داشته باشیم که حتما به منفعت خالصه باید باشه. اما اگه کسی معدن استخراج کرد مثلا 100 میلیون خرج کرد 200 میلیون در مجموع سود کرد، بگیم بعد 100 میلیونش سود بدون این معدن سودآور دیگه. بله اگر کسی کلا یه معدنی بعد از استخراجی سودی نداشت، ممکن آدم بگه این روایت رو نمیگیره، خلاف ارتکاز و مهمان قرینه متصل است. اما واقعا اگه کسی یه معدنی رو استخراج میکنه میگن در معدن خمس داره دیگه، مأمونه هم میبره، خب ببره، خمسش هم دیگه شما نیست. عرض کردم کسی که میخواد استخراج کنه اینو بدونه اگه صرف نمیکنه از اول نره استخراج کنه، استخراج کردی خمسش مال صاحبان خمس، ولو مأمونه خرج کرده باشه. این خلاف ارتکازات متشرعی است واقعا، یه همچین خطابی ما باشیم، ما این خطابا جمع بین ادله نمیخوایم کنیم، فهم میبینیم مقتضای این خطاب اینه که مأمونه تحصیل کسر بشه یا نه ظاهرشون جمع الخمس فیها جمیعا، در همه اینا خمس هست. نهد میفهمم حالا به خصوص اگه کسی جمیعن رو بگه یعنی به مجموع این مال خمس تعلق میره که چی؟ هم مشابه همین است دیگه، ادله که راجع به عناوین خاصه است ممکنه کسی بگه در این غیر ارباح مکاسبه، در ارباح مکاسب خمس به فایده تعلق گرفته، ولی در اینا به عنوان تعلق گرفته، فایده درش شرط نیست. عرض کردم مگر شما یه ارتکاز عرفی درست کنید بگید خمس متشرع ذهنشون اینه که خمس سمال فوایده، اگر اینم گفتید یه همچین توسعه‌ای بدیم به این ارتکاز که اگر معدنی استخراجش در مجموع خمس داره مثل نفت دیگه با صرف نه، مثلا فرض کنید مثلا اگر هر بشکه ممکنه چند دلار هزینه استخراجش باشه ولی در مجموع سودآور، خمس کلش رو باید بده، چه اشکال داره؟ نمی‌بینه
دنبال
استخراج میره، چرا؟ خیلی اگه گفتم مثلا نه چرا نه صرف ندارن، اگر معدنی استخراجش با خمسش هم نخواد بده صرف نداره، کسی میره؟ خب نمیره. این معادن یک پنجمش ملک صاحبان خمس، صرف میکنه استخراج کنید، صرف هم نمیکنه استخراج نمیکنه. این که حتما باید کار صرف بکنه با اینا یا حتما باید ادله تحریص بکنه به این که بدید استخراج بکنید، ما این چیزها رو که نداریم که. نوعاً هم معمولا اینا به حدی هست که بعد الخمس هم خمس از اصلش هم برداری سود داره، نوعاً اینجوری هم یه معدنی هم اگه خمسش، بله آدم ممکنه بگه اگه کسی رفت یه معدنی استخراج کرد بعد من شده آجا اصلا این چی توش نبوده، یه مختصری گیر آمد که اونجا ممکنه آدم بگه مثلا بگه این روایت منصرفه به لحاظ ارتکاز عرفی، اما بگیم چون خمس به فایده تعلق یعنی فایده خالصه، پس به اگر یه معدنی مثلا نصف درآمدش خرج تحصیلش رو، بر نصف دوم فقط تعلق میگیره به خاطر ارتکاز. ممکنه ارتکازی از کجا آورده؟ بله اگر یه استنباط دیگری کردید و یه بحث دیگری است، گفتید اصلا عنوان معدن موضوعیت نداره، عنوان فائده موضوعیت داره، اینا ذیل غنیمتن، اون یه استظهار از این روایت نیست، اون استظهار از مجموع ادله است. میخوام ببینیم این روایت دلالتش چیه، علیه الخمس جمیعا، یعنی بعد امامت تحصیل، اینا از کجا آوردید؟ مگر به ارتکاز قرینه متصل است؟ اون ارتکاز هم عرض کردم خیلی واضح نیست، یه همچین ارتکازی که اگر کسی مثلا معدنی استخراج کرد و خمسشو بده کمتر سود میکنه، نه اینکه اصلا سود نمیکنه، او رو نمیگیره. بله یه نکته ای هست، اگر کسی استخراج کرد اصلا سود نبرد، ممکنه آدم بگه بله این روایت به لحاظ ارتکاز عرفی منصرف از اون موارده، لذا این روایت اطلاق داره هم نسبت به معونه تحصیل، هم نسبت به معونه سنه که خیلی واضحه. ما باشیم اون این روایت علیه الخمس نمیتونه بگیم بعد معونت سنه، واضحه. مگر عرض کردم به لحاظ مجموع ادله اون نسبت بین ادله است، ما باشیم اون این خطاب ظاهرا هم معونه تحصیل ازش کسر نمیشه و هم معونه سنه هم ازش کسر نمیشه. معونه تحصیل عرض کردم یه مواردش ممکنه بگید به لحاظ مثلا ارتکازات عرفینا خارجه، اونجایی که معونه تحصیل مستوعب باشه، هیچ سودی دیگه نبره کسی که خب بگیم حالا خمسش هم بده، ممکنه بگید این خلاف مرتکز عرفیه، به کسی که برد سود هیچ سودی نبرده بگیم حالا بعد. ولی اگه کسی نه درآمد داره، درآمدش هم بیش از خمسه، یا فرض کنید حتی آدم ممکنه بگه اونجایی که اگه باید خمس بگه هیچ سودی نمیبره، بله اینجور جا درست. ولی اگر کسی مثل اکثر معادن اینطوریه که معونه تحصیلش هم خارج کنه خمس کل معدنم بده، بازم سود میبره، یعنی یک پنجم معدن مال صاحبان خمس، معونه تحصیل معمولا کمتر از چهار پنجم، به تعبیر دیگه معمولا معونه تحصیل در معادن کمتر از چهار پنجم، بنابراین یک پنجم هم بده بازم سود میبره. ما بگیم این روایت منصرفه چون ارتکاز عرفی اینه که خمس فائده تعلق میگیره. از کجا بگیدم ارتکازیه که بگیم بنابراین بعد معونه تحصیل رو کسر بکنه بعد از معونه، بعد معونت به تحصیله، چون این چیزی ما نداریم. روایت علیه الخمس جمیعا سألت عن معادن الذهب و فضت الصفر و الحديد و الرصاص فقال علیه السلام علیها الخمس جمیعا علیها الخمس. اگر حکم وضعی بگیرید یا تکلیفی فرق نمی‌کنه، یک پنجمش ملک سادات است یا نه بر کسی که استخراج میکنه واجب است که خمس بده، خمسشو بده. کلشو میگه بدید دیگه، اصلا این سوال معنی
مگر اطلاق بگیر
اطلاق داره خمسش کل خمس رو باید بده دیگه.
اون این خمس چه شرایطی داره که در مقام
نه چرا این که خمس رو باید بده که درسته که خمس رو باید بده، کیک بی پنجم رو نباید کم کنه، شرایط تعلقش ممکنه غیر از این باشه که مقدار کم بشه. بله یک پنجم دیگه، نه یک پنجم، یه پنجم باید بده، یه پنجمش ملک دیگران، چه اشکالی داره یه همچین ارتکازی؟ چرا دست مقام بیان نیست؟ جزئیات خمس رو میگه
که مثلا این باید کسب بشه اون نباید کسب بشه این باید
نه، لازم نیست بگه این کسب بشه یا نشه، در سر اصل این که میخواد نیم. اگه ما بودیم رو باید کسب معونه نبود، شما هم گفتید معونه سنه از این کسب میشه، پس چی اطلاق داره؟ پس اطلاق داره دیگه، اطلاق معناش همینه که اگه اون نبود ما میگفتیم خودش رو باید بده دیگه. نسبت به معونه تحصیل همینو میگن که چون یه ارتکاز عرفی هست نمیشه همچه حرفی بزن، لولا اونم اگر اون ارتکاز عرفی نبود بزن میگفتیم که آقا اینا مالیات به سود تعلق میگیره. اینم عرض کردم بله اصل ارتکاز عرفی فعل جملهش درسته، اما در اونجایی که عرض کنم اگر تازه اونم تأمل محل تأمل نباشه، در اون جاییه که بله اگه بخواد خمس بده هیچ سودی نمیبره، اما اگه خمس اصل معدن رو میده چهار پنجم بیشتر از معونه تحصیله، چه اشکالی داره کسی بیا خارج کرد خمسش مالو؟ این روایت ما بگیم. و اما باز دلالت دیگه‌ای که بحث شده که این روایت و بشن استشهاد کردن در کلمات فقها، ببینیم جزء دلالت این روایت هست یا نه، که گفتن خمس به عین تعلق میگیره، اثر داره دیگه. اگر خمس به ذمه تعلق بگیره، عین کلش ملک مالک ذمه‌اش مشغول میشه. یعنی اگر به عین تعلق بگیره، حالا به ای انها، این انها مختلفی داره دیگه، به مالیاتش تعلق بگیره، به نحو کلی تل معین باشه، به نحو مشاع باشه، اثر داره دیگه. این مال متعلق خمس میشه و میشه ملک صاحبان خمس یک پنجم. حالا به نحو کلی فل معین یا عرض کردم به نحو مشاع و امثال اینا، که البته خودمون هم باز اثر داره ها، اگه به نحو کلی فل معین باشه میتونه همه رو خرج کنه تا کمتر از یک پنجم، ولی اگه به نحو مشاع باشه از اول حق نداره اصلا تصرف کنه، یک پنجمش به نحو مشاع مال صاحبان خمسه. ولی شکی نیست که این روایت بر کیفیت تعلق به این حتما دخالت نمیکنه. بگیم علیه الخمس یعنی به نحو مشاع است، پس بنابراین از اول حق تصرف در هیچ چیز نداره، یا به نحو کلی فل معین است، اینا ازش قطعا استفاده نمیشه. اما اصل این که به عین تعلق میگیره ازش استفاده میشه. بگیم سوال سوال تو ان معادن ذهب و کذا و کذا، فقال علیه الخمس جمعا، علیه الخمس یعنی خمس به اینها تعلق میگیره. اون اصلا به نحو حکم، به نحو حکم وضعی، اگر حتی به نحو حکم، به نحو حکم وضعی کسی گفت تعلق میگیره، یه همچین استثاری میشه کرد که پس به عین تعلق میگیره. یا نه معنیش اینه یک پنجم این مقدار ملک صاحبان خمس میشه، ولو در ذمه کسی که اینو تحصیل کرده. میشه همچین استفاده از استظهاری از این روایت کرد یا نه روایت از ناحیه این خصوصیات ممکنه کسی بگه در صدد بیان نیست؟ نه بله، اگه واقعا اگه وضعی باشه، اون وقت وضعی هم باشه، ظهور حکم وضعی اینه که به این تعلق میگیره. یا نه علیهات بر اینها هست، یا ممکنه به ذمه ساده به ذمه تعلق بگیره. یعنی استظهار اینجوری میشه کرد از این روایت. اگر حکم تکلیفی استظهار کنیم که خیلی سخت، اینکه واجب از خمسشو بدن، یعنی یک پنجمش ملک اوناست یا نه به ذمه‌شه. اگه حکم تکلیفی باشه نمیشه چنین استظهاری کرد. از حکم تکلیفی استظهار کنیم که پس یک تعلق خمس خود عینه. ممکنه بگید حکم تکلیفیه دیگه، وظیفه داره بده، ولی اینکه به ذمه‌ش بیاد. نفهمید. و اما اگر حکم وضعی شد، بعید نیست کسی استظهار کنه، که من عرض کردم ظهور اولیه این خطاب حکم وضعیه. اگر حکم وضعی شد، ممکنه کسی استظهار کنه که بله دلالت میکنه برای اینکه به خود این تعلق میگیره. حکم وضعیه دیگه، حکم وضعی هم هست که به خود این، یعنی ملک صاحبان خمس دیگه. بنابراین نحوش فل جمله معلوم میشه که به این تعلق میگیره، اما به نحوه عرض کنم خدمتتون چه کیفیتی تعلق میگیره، مشاع کلی فل معین، اینا از این روایت قطعا دیگه استفاده نمیشد. علیه الخمس نه، نمیشه استفاده کرد. اینم یک استظهاری که محل بحثه. یک نکته دیگری که باز جای بحثه، که آیا خمس این امور به عنوان فائده است و لذا حتما باید فائده داشته باشه تا خمس بهش تعلق بگیره، که اونم بحث کردیم، یا نه به عنوان خود این عناوینه، عنوان معدن، معدن طلا، نقره، اینا خودشون خمس دارن. عرض کردم ما باشیم و این روایات، این که ما برش گردونیم به فائده خیلی واضح نیست. به عنوان فائده خمس داره، این واضح نیست که به عنوان فائده خمس داشته باشه. بله یک نکته هست، اگر هیچ فائده ای درش نباشه، یه ارتکاز عرفی هست میگه اینجا خمس نیست، اما به عنوان فائده خمس داره، به طوری که بعد فائده برش صدق کنه تا خمس داشته باشه، این معلوم نیست. اون طرفش هست، ثمرش هم همینه که عرض کردم در معونه تحصیل ثمرش ظاهر میشه دیگه. معونه تحصیل اگر گفتید بعد به عنوان فائده است، خب بله معونه تحصیل خارج میشه. اما کسی گفت نه به عنوان فائده نیست، این عناوین خمس داره، حتی اکثر یه ارتکازی بهش متصله که اگر هیچ سودی نبرد طرف، خمس لازم نیست بود. ریال و معدن رفته استخراج کرد، از جیب خودش هم خمس بده، این خلاف مرتکز عرض کنم متشرعی است که مخاطب این خطابه. اما اینکه نه، حتما باید معونه مثلا تحصیل خارج بشه چون به عنوان فائده است، اینو به این روایت نمیشه نسبت داد. جمع این ادله یه بحث دیگری است، به روایاتی که عناوین و موضوعیت میده میشه یه چنین نسبتی داد؟ واقعا ارتکاز متشرعی شما اینه که اینا به عنوان فایده ما باشه، ما این عناوین آوری ادله رو بذاریم که ما باشه ما این عناوین ارتکاز متشرعی. خیلی واضح نیست همچین استناداتی به این روایت. پس اینم یک نکته که استظهار از این روایت کنیم که عناوین موضوعیت ندارن به عنوان فایده است، این نه، این بلکه خلاف ظاهر روایت. عرض کردم یه فعل جمله ایش به عنوان ارتکاز متشرعی قابل قبوله، اما ما بقیش دیگه قابل قبول نیست و این هم یک نکته که باید استفاده کنیم. یه بحث دیگری دارن که اینم در جای خودش بحث کردن که آیا در مباهات که حیازت میکنن، مباهات منقوله که حیازت میکنن، چه کسی میره از دریا ماهی میگیره یا آب برمیداره از شط یا حتی از آب شط مثلا فرات باب خودش آبیاری میکنه، این مباهاتی که میشه درش تصرف کرد و حیازت کرد مشروط به قصد تملک مالک شدنه، چون مشروط به قصد تملک نیست، که در کتاب الاجاره هم یه ثمره برش بار شده، مرحوم سید این ثمره رو بار کردن در بحث چیز اجاره، که اگر ایشون این ثمره رو این قرار دادن که اگر کسی گفت قصد تملک شرط نیست، اگر کسی حیازت کرد قهرن مالک میشه، از اسباب ملک قهریه. کسی رفت ماهی گرفت ولو قصد تملک هم داشت، بازی میکرد یه ماهی انداخت و تور گرفت، نمیخواد تملک کنه، نه قصد حیازت داره، اما قصد حیازت نداره. مثل کسی تو خواب دست رو کرد تو آبی ماهی اومد تو دستش و دور اومد تو دستش، اینو گفتن که مثلا مالک نمیشه، قصد حیازت شرطه. اناس فهمید ولی نه که کسی قصد حیازت داشته، پرنده ای رو گرفته، اناس میکنید فرض کنید خیال میکنید کبوتر مال فلانیه، گرفت بعد معلوم شد نه این کبوتر مثلا آزاده، این قصد حیازت داشته ولی قصد تملک نداشته. بگیم مالک نمیشه، قصد تملک آیا شرط است یا شرط نیست؟ وقت برش در کتاب الاجاره ثمره ای بار کردن که اون ثمره هم محل بحث قرار گرفته، همونجا مرحوم آغازی‌های حاشیه‌ای دارن میگن این بیان مرحوم سید تمام نیست، یه ثمره ای برش مترتب کردن که اگر تملک سبب، اگر حیازت سبب قهری تملک باشه، دیگه نمیتونه کسی دیگری رو اجیر کنه که برو حیازت بکنه، انعقاد میکنی بهش تور بده بگو برای من ماهی بگیر، نه هم گره قهرن مالک میشه دیگه، یا برو برای من صید بکن مثلا حیوانات بیابانی رو، بری رو، اصلا نمیتونه اجیر کنه، بی‌معناشون هم که او تملک بکنه قهرن خودش مالک میشه. و اما اگر نه قصد شرط، نه این میتونه اجیرش میکنه و هم قصد تملک برای خودش نمیکنه، بلکه قصد تملک برای دیگری میکنه. معلوم آقازی هم توی حاشیه‌ای دارم میگن این ثمره ربطی به این رب از ثمرات این بحث نیست، اینکه آیا میتواند اجیر کند یا نه ربطی به این نداره که از اسباب قهری تملک یا قصد میخواد، بلکه برمیگرده به این که حیازت از اموری است که باید بالمباشره باشه یا به تصمیم هم حیازت صدق میکنه. ادله که میگه کسی حیازت کرد مالک میشه ناظر به مباشرته و شامل تسبیح، شامل تسبیح هم میشه. اگه ناظر به مباشرت باشه اون ادله، بله کسی که میره حیازت میکنه مباشرتا بعد حیازت کنه تا مالک شه، دیگری بره از طرف من اجیر بشه، نه من مالک نمیشم، تابع ادله حیازت، نه تابع ادله که تابع ادله مالکیت این مال حیازت شده است. و اگر نه میگه نه کسی به تسبیب هم حیازت کرد مالک میشه، این تابع اون فرقه، ربطی به این فرق نداره. علایار یه بحث جدی است اونجا که ممکن است به هیچ کدوم از این دو تا مربوط نباشه، یه بحث دیگریش باید ادله رو یه جور دیگه بره. ولی علایار اصل این بحث در کتاب الاجاره است که آیا حیازت شرط ملک چیز مشروط به قصد و نیت یا نه کسی حیازت میکنه نیت هم نکنه مالک میشه. ثمرش اینه که اگر کسی حیازت کرد ولی قصد تملک نکرد مالک نمیشه. کسی رفت معدن استخراج کرد قصد تملک نداشت، اصلا نمیخواست مالک بشه، نه فهمیدیم بس بود مثلا داشت کندوکاو میکرد برای یه کار دیگری، بسید به یه معدنی قصد حیازت و تملک هم نداشت، قصد تملک هم نداشت، آیا در این گونه موارد هم مالک میشه یا نه؟ اگر کسی گفت شرط تملک شرط تملک قصد نیست، که خب هیچ بهرن مالک میشه دیگه، خمسش هم بعد بده. ولی اگر کسی گفت قصد تملک نیته، این نیت تملک نکرد، با فرض اینکه نیت تملک نکرده، این روایات میگه خمسشو باید بده یا نه؟ بعید نیست کسی همچین اطلاق قائل بشه بگه ولو ما در تملک قصد رو شرط بکنیم، در ادای خمس قصد شرط نیست. ظاهرش اینه اطلاق داره دیگه، در اینها خمس است. حالا کسی که استخراج میکنه قصد تملک بکنه، مالک بشه یا مالک نشه، مالک هم نشه وقتی خارج کرد باید خمس شده. مثل اینکه فرض کنید آدم دست به مال لغته میزنه، ابتدا باید دو صاحبش برگردونه دیگه، باز بر نده ملک دیگران رو باید بده. اینجا هم همینطوره، من قصد تملک نداشتم، تو قصد تملک نداشتی، تو قصد مال مردم رو بر نده دیگه. اینجا هم یه پنجم این ملک صاحبان خمسه، کسی استخراج کرد بعد بده، من اصلا نمیخوام تملک کنم. خب بی خود استخراج کردی، یک پنجمش ملک دیگرانه، حیازت کردی بعد دو صاحبانش برگردونی. فقهیاً این اشکال نداره، منتها استظهار میشه از این روایت کرد که بگیم علیه الخمس جمیعاً، این نکات هم میخواد بیان کنه که همش خمس داره، ولی اینکه شما قصد تملک نکنید. کسی قصد تملک هم نکرد، یک پنجم این مال صاحبان خمس، وقتی خمس استخراج شد تحصیل شد، این معدن تحصیل شد، بعد خمسشو بدید دیگه، ولی اینکه قصد تملک نکرده باشه، ولی اینکه خودتون مالک نشده باشید. اگر کسی قصد تملک نمیخواد، حیازت خودش سبب ملک قهرن، که خب مالک شده واضحه، اینجا رو شامل میشه. ولی کسی فرض کردید حیازت کرد و مالک نشد، فرض کردید نفهم باید خمس بده دیگه. اون برش هم روشنه، اگر کسی اجیر دیگری حیازت میکنه و فرض کردید اجاره در این گونه موارد درسته به هر مبنایی، اونم قطعا خمس به این واجب نیست. خمس به کسی که مالک میشه و حیازت به تسبیب میکنه واجبه. ولی بحث اینه که اگر کسی برای دیگری کار نمیکنه، خودش داره کار میکنه، تو بس تملک نکرده. از کردم مثل این که فرض کنید خیال میکرد ملک دیگریه، حیازتش بعد معلومش که نه آمل که مباهه بوده. فرض کنید یکی معدنی، حالا بعد میگیم سیل آمده برده رو زمین، آشکار شده این معدن، این فیروزه، یا مثلا این خیال کرد مال دیگرانه، بعدش که بالا به صاحبش بر میگردونی، معلوم شد بابا اصلا اونجا سیل آورده بوده این مثلا معدن رو، بنابراین قصد تملک نداشته، قصد حیازت داشته. اگر بگید مالک نمیشه، بعد خمسشو بده، چه اشکال داره؟ از در حکم شرعی که اشکالی نداره، بگن اینو تصرف کردی، خمسش مال صاحب مال خمسه. ولی نه، حکم تکلیفی هم منافات نداره، بگن حکم وضعی روشن، حکم تکلیفی هم باشه چه اشکالی داره؟ نه، تصرف کردی، نیازت تصرف نیست.
من
استفاده نقش
که
نکردم،
برش داشتید،
داشتن تصرف حساب روش است،
زمان میره. آیتش این است که با پروسی، آیتش این است که میگه حرمت تصرف برام میاره، وجوب دفع برام نمیاره.
چرا؟
میش موضوع میسازه برای لایحه
نه، موضوع میسازه برای اینکه من علالیت مؤاخذت هم موضوع درست میکنه.
من
علیه مؤاخذه
من که
عکس
نکردم که مال اینا رو بود، وقتی اومد دستم وقتی حیازت شد ملک اونا، بعد از حیازت شد ملک اونا، بعد از حیازت ملک اونا
نمون. پس وقتی هم حیازت کردم تصرف در تصرف من نی... تصرف نیست در حیازت،
بعد
از حیازت
دیگه من تصرفی نکردم، تا قبل از حیازت که مال اونا نمون، بعد از حیازت تازه بعد از حیازت ملک اونا شد.
در ید شما نیست بعد از حیازت،
ید باشه، ید که من موظفم هر کی مالش تسلیمه برام پیش بدم بیاد بگیرونم، من تصرف نمیتونم چی بکنم، ولی ولی باید بگیرم چی بگیرم، من باشه تو خونم هر کی
میخواد. پس به این معنا که ملک اون حق تصرفم نداره، تا اینجاش قطعا اثبات میشه
حق تصرف نداره. یعنی
در... حالا اگر کسی گفت که تلفم بشه زامنه، اینو چند بهش اضافه کنید، مال مردم رو دست در دستش جمع کرد،
تلف شدم
زامنه،
وجوب دفع پیش داره،
نمیدونم نداره، صرف وجوب دفع ممکنه ده، به این معنا دلالت میکنه. حکم تکلیفی هم باشه که بعد خمس بدید، اینم اشکال نداره که بگیم معدنی که قصد تملک هم نکردی خمس بده دیگه، از این ناحیه این روایت اطلاق داره دیگه، بگیم از این جهات هم در صدد بیان نیست، خصوصیات رو نمیخواد بیان کنه. بله، از این روایت استفاده میشه، چه حکم وضعی چه حکم تکلیفی، فل جمله خمس مشروط به قصد مالکیت تملک اینها نیست که کسی باید مالک بشه در طول ملک باید خمس بده، مگر کسی اون ارتکاز عرفی و متشرعی رو قبول کنه، بگه اصلا خمس در طول ملکه. اون حرفی که مردم آقای خوبی میزنن که میگن ادله خمس نازل به ملکه، چیزی از اگر ملک شخص نشد اصلا تو خمس بهش تعلق نمیگیره، اون مبنا که خیلی قابل دفاع هم نیست. اگر کسی اون مبنا رو قبول کرد که خمس در طول ملکیت ادله خمس ناظره به ملکن، بله اون درسته. اگر قصد حیازت نکرد و فرض کرده که قصد تملک و حیازت کافی نیست برای تملک، سبب قهری نیست، بله اینجا ادله شاملش نمیشه. ولی اون مطلب تمام نیست، از این روایت بعید نیست اطلاق داشت. بله از نهای حکم وضعی اگه دلالت بکنه ممکنه بگید بر وجوب دفع دلالت نمیکنه، ولی برای که این حق تصرف نداره، طرفش هم ضامنه، ولی نادلالت. و اما باز از احکامی که در این روایت بحث شده که این روایت بهش دلالت میکنه یا دلالت نمیکنه، که در روایت دلالت نسبتاً واضحه، اینه که نصاب شرط نیست، اینم دلالت میکنه. چون میگه میفرماد که علیه الخمس جمیعاً، ظاهرش اینه که خمسشو باید بدن نه بعدن نصاب، اینات میفرماد چه به حد نصاب برسد چه نرسد، اطلاق لفظی هم هست دیگه. نه نه علیها، بر اینها کوگا گفته علل فزدت الخمس، علل فزده سوان این که برسد اطلاق داره دیگه، فزده به مقدار نصاب باشد یا نباشد، علیها رو به مرجعش برگردونی. علل معدن یا بر این پنج معدن، بر طلا، معدن طلا خمس است. خب معدن طلا خمس داره، سوان این که اطلاق لفظی هم از مقامی نیست، سوان این که این معدن طلا بعد به نصاب باشد یا نه، اطلاق لفظی اشکالی هم نداره، ظاهرش تمام هم هست، پیداست اطلاق بر نفع این ما باشیم. این روایت میگیم نصاب شرط نیست لذا دیگه، نه اینکه میگیم روایت مجمل است، محتمل هم است، نظام معارضه نمیکنه. چرا معارضه میکنه با روایتی که میگیم بعد نصاب شرط، او اخص باشه مقدم میشه، اخص نباشه عامه اینو نمیدونن تساقط میکنن، نه میفهمید. لذا این روایت دلالت داره، نه اینکه ساکت است نسبت به ادله‌ای که میگه نصاب داره. بله خب اینا این خصوصیاتی که میخواد بگه، اگه نام نخواد بگه بعد چی دیگه میخواد بگه؟ از خمس
چقدر
فهمیه؟ اصلا هیچ نه هیچ استفاده هم ازش نمیتونه، برعکس بقیه ادله رو ببینید، چون هر چی دست بذارید محتمل است دیگه، نصاب داره یا نداره، قصد تملک میخواد یا نمیخواد، انقدر حیثیت، نه 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 انقدر حیثیت برش درست کنید که دیگه خاصیت نداشته بشه این روایت. این جهاته که دیگه داره، بله بعضی خصوصیاتی که دور از ذهنه و ممکنه بگید اصلا اون خصوصیات در مرحله اول ذهن انسانو در بر نمیگیره که حالا بخوایم اطلاق نسبت بهش درست کنیم، اما نسبت به این که مثلا آیا باید به حد خاصی برسه. لذا به همین دلیل بعضی هم گفتن مثلا از من میخواست خدرات ها نقل شده که اگر کم بود اندک بود یه معدنی استخراج کرد، یه بار استخراج کرد به حد نصاب هم رسید، دیگه هم چیزی توی هم توش نیست، همین رفت معدن به اسم معدن فیروزه رفت، بعد یه مختصری گیر آمد که در حد نصاب هم است دیگه، این معدن خالی بود، این زکات داره، این خمس داره، ایشون میگن عدل منصرف از اینجور معادن، این هم خیلی تمام، چرا انصراف داشته باشه؟ معدن خمس داره، یا رفتی به کم رسیدی، میگه اصلا اینا معدن بشتر نمیکنه، نه اینکه ادله خمس منصرفه، اصلا معدن از این منصرفه، شما رفتید پنجام زیر زمین بعد رسیدید به یه رگه، مثلا یه قطعه فیروزه پیدا کردین بعدم تمام شده، اینا بگیم معدن فیروزه است، شما معدن از اینا منصرفه. اگر انصراف، بله بعضی جاهاش درسته واقعا منصرفه ها، مثلا نبرد کلی استخراج کرد بعد رسید به یه رگه خیلی محدود، چون معمولا اینه محاسباتی میکنن دیگه، یعنی من رسیدم به یه معدن فیروزه میاسه معدن نیست که بله نشون بخواد بگه اصلا انوان صدق نمیکنه، مثلا معدن نیست، میخواد بگن معدن، نه نه میگه معدن اصلا صدق نمیکنه، منصرفه. این هم یه نکته ایست که ممکنه ولی واقعا به حدی از قلت برسه، احسان نگم معدنه، فرض کنید دیدید آقا مثلا خاک طلا، یه وقتی ببینید واقعا یه زمین وسیعی خاک طلا داره، طلا تو کوه یا زیر زمین یا که معمولا خیلی سطحی هم نیستن مثل طلا و مثل اینا، درست؟ ولی کس میگه حالا میگیم کلی استخراج میکنیم بعد میرسیم به یک کیلو خاک طلا و میگیم یه معدن خاک طلا استخراج کرده، طرف میگن کدوم معدنی که معدن نیست، چون میگه منصرفه، عنوان معدن رو میخواد بگه، نه عنوان طلا رو میخواد بگه. منصرف فیروزه از این منصرف نیست، معدن فیروزه این نیست. واقعا اگه بعدی کم بود که معدن به صدق میکرد فهماشه ایشون خوبه، و الا قلت و کسرت استرواد نسبت بهش اطلاق داده برای این برای این معادن معدن میخواد کم باشه.
این به کمترش هم گفتن معدن، اگه معدن دوم نرسید خوبتن اومدیم دوم کمترش هم حتی به نصاب نرسید،
به نصاب نرسید که بس دیگه هیچی دیگه اصلا خمس نداره از باب اینکه نصاب نداره. ما منتها این رو باید چون نصاب نداره نسبت به کمتر از او هم اطلاق داره نظارت کنیم، از این رو باید نفی نصاب هم میشه. ما باشون میگیم نصاب شرط نیست، ولی ایشون میگن فرض حالا اگر به حد نصاب هم رسید فرض، ولی کم بود اصلا معدن صدق نمی کنه، لذا به حد نصاب هم برسه خمس نداره مرد میکنه. این ارز کرده میتابه انصراف هم. یک انصراف وقت این فرمایش شما فرمایش بدی نیست که خود این که نصاب قرار دادن پیداست دونش هم عنوان صدق میکنه، ولی اگر عنوان صدق نمی کرد احتیاج به جعل عنوان نصاب نبود، جعل نصاب نداری چی از میکنن کیم که فل معدن خمسون شرطش اینه به نصاب برسه، اگر دونن نصاب اصلا معدن برای صدق نمی کنه احتیاج نداشت که بگن نصاب لازمه. نمیخوام بگن نصاب در صدق موضوع لازمه، نصاب کمترش هم ممکنه نصاب صدق بکنه، البته اثبات قطعی نمی کنه که صدق ممکنه صدق. مثال میزنم مثل اینکه آدم فرض کنید یه معدن خیلی روی زمینی است که معدنهای روی زمین معمولا کم هم. ولی معدنهای تحت ارض که مثلا میرن 100 متر زیر زمین معمولا بله به خودی که نمیرن 100 متر زیر زمین، یه معدنهای گسترده ای هم، لذا اگر معدن روی زمین و هم که به حد نصاب برسه بهش معدن صدق میکنه، ولی معدن زیر زمین کسی رفت 100 متر کند رسید به یه تیک فیروزه بعدن ترچ میکنه تموم شد، یه معدن فیروزه در زیر زمین پیدا کرد، اینا ممکنه مستقای عرفیش متفاوت باشه. یعنی اینجور نیست که صدق عرفی همه جا یکسان باشه. بله بی تردید این روایات اگر در یه جایی از عنوان معدن برش منطبق نبود منصرف بود خمسش ولو نمیگیره. نمیشه از این که فهمودن به حد نصاب بگیم هر معدنی هم که دونن نصابه به معدن صدق میکنه. بله ممکنه یه جایی بل جملش باید باشه، اگر هیچ کجا دونن نصاب معدن برش صدق نمیکرد جعل نصاب لغو بود، ولی همین که بعضی جا صدق کنه جعل نصاب لغو نیست. ازا ممکنه کسی بگه اگر یه جایی واقعا منصرف شد به حدی معدن کمه که افتی که به این نمیگن معدن، به معدن طلا رسید، معدن نمیدونم مس پیدا کرد، یه مقدار مثلا سنگه یه تیکه، مثلا اینکه ما داریم تو کوه میریم مثلا با چوب جاوی یه تیکه سنگ مس پیدا میکنیم یه معدن مس پیدا کرد، معدن مس نیست دیگه، از منصرف معدن از این ها. اگر منصرف بود بله بله معدن، نه نمیخواد بگن عنوان طلا، بله به فیروزه کوچکم فیروزه صدق میکنه، ولی خمس که مال فیروزه نیست مال معدنه. شما
یه
معدن مثل نه همین لذا اونایی که میگه مقدار انصراف مال همین نوع نگاهه، ولی عرض کردم مستاق هم فرق میکنه واقعا. اونات میکنید مثلا فرض بکنید معادن روی زمینی در بعضی موارد محدودن معلوم، ولی معادن تحت الارضی بله چیه مثلا نظام شبا، ولی اگر واقعا یه جای منصرف شد بله دیگه این دلیل منصرف از این مقدار به ادله نصاب هم نمیتونیم بگیم حتما زکات، چون لولال اگه ما دونن نصاب اگه معدن صرف میکرد جعل نصاب لفت نمیشه. حالا یا نداریم لذا معمولا حالا بعد بحث میکنیم این رو، لذا معمولا کسانی که بحث کردن گفتن مفهوم عرفیه، سید دیگران گفتن جزء اصطلاحات نیست، اگه مصطلح بود همینطوره، ولی از روایات مصطلح خاصی نفهمیدن، بعیدم نیست مصطلح خاصی در خود معدن فهم نشه، ممکنه یه مصادیقی براش ذکر کردن ولی در خود مفهوم معدن تصرفی نشده. یه مورد دیگه هم بگم حالا بعد باز این روایت تمام نمیشه دیگه. یه نکته دیگه است که گاهی اوقات معدن رو قبل از تصفیه میفروشن، خاک طلا رو بیرون میاره میفروشن، مثلا خام فروشی که الان مطرحه دیگه، بعضی وقتا تصفیه نمیکنن، چون نیست که الان مسو تصفیه کنه ببره تو کوره بعد مسشو بفروشه، آیا این که میگه در این پنج معدن خمسه است ولو تصفیه نکرده بپوشه؟ این که ظاهرا واضحه این که بحث نکرده. در معدن طلا حتما باید تبدیل به طلا بشه تو بشکن معدن طلا. اون کسی که میخواد بگه لابد میخواد همینو بگه، میخواد بگه آه. بله خاک، بله خب از خود خاک طلا فروختی باید خمس بدی.
نه اگر خاک طلا رو اینجوری خاک طلا رو فروختم، من که خاک طلا رو خریدم
حالا استفاده میشه. حالا پس ببینید، پس این که اگر کسی مثلا میگم نه خاک که اصلا قیمتی نداره که خمس بخوره، ولی قبل طلای قبل از تصفیه بفرمایید یا بعد از تصفیه، اینجوری بفرمایید، نه خاکش به خاکش بگید که بله نه. یعنی طلای قبل از تصفیه دیگه هر معنی محل بحثه، باید در معدن طلا خمسه است، یعنی طلای بعد از تصفیه بعد استخراج کنی تصفیه هم کنی تا خمس تعلق. اگر اینو گفتید اگر کسی قبل از تصفیه فروخت به اون خمس تعلق نمیگیره، اونی که بعدن تصفیه میکنه بعد خمس بده.
نه
به تلاش
تعلق
میگیرش قبل از نداره دیگه،
یعنی خمس بوده بود
هیچ روشنه هیچ محد رو خاک که نمیره، خاک که اصلا قیمتی نداره.
نه ولی هزینه داره تصفیه کردن
میزن، بس هزینه تصفیه بس دیگریست دا
خمس
میره دیگه، هزینه تصفیه رو بذاریم کنار،
خود طلایی میره رو کل معدن با سنگ.
این بس نیست دا، این بحث اینه که اگر کسی قبل از تصفیه فروخ باید خمس بده یا نه. خمس طلا رو ها، خمس بقیه‌شو که نباید بده بی شک، یعنی میدونن محاسبه کردن 2 کیلو طلا داره بعد خمس طلاشو بده.
معدن حساب میشه دیگه، خام فروشی هم یعنی سنگ هم
نه بله
این خمس
یا کسی که تصفیه میکنه بعد بده، یعنی قبل از تصفیه خلاصه باید خمس تعلق میره بعد از تصفیه. این محل بحث دیگه که من سیدم بحث میکنه
مستخرج که
تعلقی داره. لذا اگر کسی قبل از تصفیه فروخ بعد خمس بده،
سوال اینه که خمس چی شو باید بده؟ یعنی سوال که من داشتم که باید خمس بده وجود اون طرف گفتن مرده هر کی مالش رو خمس بده
ولو قبل از تصفیه،
ولو اصلا قبل از استخراج شو زمین رو قبل از استخراج میدونی معدنه بخواد فروشی باید خمس بده، اینکه رابطه نداره به استخراج، یعنی اخراج شرط نیست در در
خب.
سوال اینه که حالا اون که من میفهمم از بعد معلومه
سید اینه
که خمس میره رو سنگ
معدن
یا میره رو خود طلا؟
ببینید خمس که پیداست روی سنگ نمیره که، خمس رو طلا رفته.
خب اینا فرق داره، مثلا تصفیه داره ممکنه
بگه
طلا خالص
گرونتره
مثلا،
بله روشن
خالص
همینطوره، اون طلای غیر خالص میره دیگه، همین که الان هست. این از فهمیدید اگر تصفیه کرد و خالصش کرد و ممکنه کسی سوال کنه که حالا مثلا یه سود اضافه روش اومده، ارزش افزودش هم خمس داره یا نداره، اینو میخواید بحث بکنیم؟ یعنی اگر کسی قبل از تصفیه هم بفروشه باید خمس بده، بله قیمتش فهم کنه، این که پیداست قیمت تصفیه شده داره که نباید خمس بده که. ولی سوال اینه که اگر کسی تصفیه کرد، این سوال خوبیه، اون ارزش افزوده‌ای که بعد از تصفیه هم پیدا میکنه خمس داره یا نه همون سنگ طلا خمس داشته؟ طلای که اگر کسی قبل این معناش نیست که قبل از تصفیه فروختی نباید خمس بدی یا یعنی مبلغ خمس اون طلای غیر تصفیه شده است یا طلای تصفیه شده است. ممکنه بگید آقا اگه ممونه تحصیل رو کم کنی برابرم، میگیم نه اینجوری نیست، خیلی وقتا کار که روش میشه ارزش افزوده، اصلا معنی ارزش افزوده همینه که میگن آقا به اصطلاح خام فروشی نکنید دیگه، میگن شما ممونه تحصیلتون رو کم کنید قیمت سه برابر شده تازه هنوز، یعنی خمس به اون مبلغ تعلق میگیره یا اون مبلغ، این محل بحثه. از این روایت میشه استفاده کرد، این رو از این روایت نمیشه استفاده.
چرا به معدن میگه؟
این روایت ناظر به این خصوصیت نیست، این خصوصیت ولی اما این که قبل از تصفیه هم باید بدی، بله الکم باید بدی دیگه، اصل این که قبل از تصفیه هم باید خمس بشه تعلق بگیره از این روایت استفاده میشه. اگه مقصود از قبل از تصفیه و بعد از تصفیه اینه، این روایت میگه خمس باید بدی ولو تصفیه نکرده بفروشی. اما اگه نمیخوام بگیم آیا دلالت میکند که میزان متعلق خمس اون چیزی است که در حال استخراج قیمت در حال استخراج یا قیمت بعد از استحصاله؟ نه این از این روایت چون استفاده
معدن رو بعد از تصفیه خود
مگه معدن طلا نیست؟ ببینید کسی معدن طلا زده سنگ طلا رو در میاره تصفیه میکنه، کارخونه هم بغلش داره میکنه ده شمش، خمس شمشو باید بده یا خمس اون خاکه
طلا رو. در واقع خمس شمشو اینا بعد شامل نمیشه،
یعنی استظهاری نمیشه کرد که چجوری بود.
بعد ساکت
یعنی این قدر متیقنشه، بیشتر از این استظهار کنیم که در صدر برنامه
خمس مالیات.
چرا خمس نیست؟ ممکنه کسی که خمس در معدنه، اینه که شما معدن طلا رو استخراج کردید، تصفیه هم کردید، شمشش رو کردید، باید خمسش بود. خب طلای خالص بعد از تصفیه یا سنگ طلا؟ همین محل بحث.
این مال معدن.
طلای قبل از، ببینید فرق میکنه. گفتید طلای قبل از تصفیه قیمتی داره، طلای بعد از تصفیه قیمت دیگه‌ای داره. اصل استخراج چم همینطور، اگه استخراج نکنم قیمتش نصف اینم نباشه. چطور شما میگید بعد از استخراج باید خمس بده؟ نهت میفهمید؟ بگید نه همون قیمت قبل است. این معدن زیرزمین چقدر قیمت خمسشو بده؟ اینو که نمیگید. وقتی استخراج کرد خمسشو باید بده. فیروزه توی زمین که خیلی قیمتی نداره که. رفت استخراج کرد در آورد، حالا میگید بعد خمسشو بده. نهت فهمید؟ سوال همینه، هست کسی استحصال کرد دیگه استحصال خمس نداره؟ نمیدونم دیگه، تموم شد دیگه. این روایت هم یه نکاتی در بابش مونده. این جهت حالا میخواد یه تأمل بیشتر دوستانو عرض کردم. یه جهتش واضحه، اگر بحث این است که این روایت اطلاق داره، مرحوم سید بعد بحث میکنیم دیگه، که این روایت شامل قبل از تصفیه هم میشه، ولی شامل قبل از تصفیه میشه، لازم نیست کسی قبل از تصفیه برو بگه خمس نده، چون اینکه طلا نفروخته که. چرا دیگه، اصلا معدن همینه. حالا بعد از تصفیه چطور؟ این روایت میگه اگر کسی تصفیه هم کرد شمش کرد، بعد خمس شمش رو بده. اصلا بیان این خصوصیات بعیده بشه بشه از این رو باید ما استظهار کنیم که حالا ارزش میشه از به تعبیر اقتصادی ارزش افزوده ای که بعد از استحصال به دست میاد متعلق خمس است یا متعلق خمس نیست. اینو بعدن هم یه جای بحث میکنن ها، میگن اگر کسی این عقیق رو خارج کرد، این عقیق خمس داشت، نداد خمسشو، بعد انگشت در ساخت باشه، انگشت در ساخت ارزش افزوده پیدا کرد، همین نگین اگر تبدیل به انگشت در نشود قیمت نذاشت، نه مال عرض کنم هزینه ای کرده، نه هزینه هم خارج بکنه، ارزش افسوده داره دیگه، درست استحصال ارزش افسوده داره، این ارزش افسوده متعلق بود. اینو بعد بحث میکنم، ولی ما از این خب صرف هست ارزش افسوده، اما این که اینجا ما بگیم از این رو باید استفاده میشه که کسی تصفیه هم کرد باید اون طلای تصفیه شده رو خمس بده، قدر متیقنش همون سنگ طلا است، معدن به اون میگن. به حالا فرض کنید کسی رفت همین طلای تصفیه شده رو باش جواهر ساخت، خیلی هم قیمت بالاتری پیدا کرد، بگیم خب حالا که باید خمس همش رو بده، اونجا مرحوم آقای خویی مخالفت میکنم، به سید میگه نه آقا خمس اصلش تعلق نمیگیره، کسی پارچه سال بهش گذشته رفت قوا دو خمس قوا رو بده، خمس خمس پارچه رو بده، خب قیمت ارزش افزوده پیدا کرده، پارچه ای که شد قوا منهای نخ و آستر و اونا، خود پارچه قیمتش میره بالا وقتی شد عبا، پارچه که فرم پیدا کرد بعد بده خمس قبای دختر بدون همین تمام میده، لاغل از عدله خمس نمیشه استفاده کردی، از عدله بقیه نه، خمس ارباح اگه سال گذشت ممونست، ولی نه من تازه دادم قبا دوختم الان امسال میخوام بپوشم، پس این ارزش افسوده معونه سنه منه، پارچش سال بیش گذشته، بعد خمسه این لباس قبا رو بدن، عدله خمسین رو میگه، نه عدله خمسین یا خمس به اون تعلق گرفته مازاد برمانه سنه بوده بر خمسشو بده دیگه، حالا من چون کردمش قبا بعد مثلا خمس ارزش افزودش هم بدن، نه این یه بحثیه بعدن میاد. حالا در تصفیه هم اگه بخوان اینو بگن از اینو بعد قطعا استفاده نمیشه که بعد از تصفیه بعد خمسشو بده، ولی اگر مقصود اینه که قبل از تصفیه کسی فروخ باید خمس بده یا خمس به ذمه کسی بیاد که استحصال میکنه بطلا این باید خمس بده، این در شکی نیست. حالا اگر ماده خمس رو در خرید تبدیل کرد به شمش خالص، اون میشه ارباح مکاسب، اونم دیگه باز معدن نیست. فردا دیگه اگر رفقا میان همشون بیان، شما نمیاد
که درست
خدا آفر نباشید الحمدلله.